أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، بحثمون در سبک زندگی اسلامی و اینکه هر فرد مسلمان در معاشرت و در رفت آمدها، برخوردها با سایرین چه نه باید تعامل داشته باشد، این رو از جهات مختلف صحبت شد. رسیدیم به این قسمت که هر انسانی نسبت به برادران دینی یه وظایفی دارد، یه جور باید برخورد کند. یکی گفتیم وفای به عهده، که اگر بین هم قراردادی نوشتند، معاهده‌ای کردند، باید به این عهدشون پایبند باشند، وفا بکنند. حالا بحث امروز، یکی از وظایفی که هر انسانی نسبت به دیگران دارد این است که در برخورد با او صادقانه باشد. صحبتی با او میکند، یک رنگ باشد، یک نواخت باشد، جوری نباشد در ظاهر در حضور یه جور برخورد بکنه، پشت سر یه جور دیگه برخورد بکنه. با دو نفر که با هم دیگه دشمنی دارند و با هم دیگه یک اختلافی مثلا بینشون هست، بره پیش یکی یه جور حرف بزنه، پیش اون یه جور دیگه حرف بزنه، این رو در لسان شرع ازش تعبیر به ذو لسانین میگن، دو زبان، یا تعبیر ذو وجهین. دو صورت دارد، دو رو دارد، در ظاهر یه جوره، پشت سر یه جور دیگه است. تعبیر به ذو لسانین یا ذو وجهین ازش شده و یکی از محرمات، یکی از صفاتی است که پست‌ترین صفاتی است برای یک انسان که زولسانین باشد. دو جور برخورد میکنه با هر نفری، ظاهر یه جور، باطن یه جور، در حضور یه قسمه، در غیبت پشت سر یه جور دیگه است. این رو تعبیر زولسانین هم از صفات رذیله است، بلکه از پست‌ترین صفات و هم از نظر شرعی حرام، و اون کسی که دارای این صفته عقوبت شدیدی قیامت براش هست. عرض کنم که حالا چند تا روایت داریم. یک روایت روایتی است عبدالله ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال من لقى المسلمين بوجهين ولسانين، کسی که ملاقات کند، برخورد کند با مسلمان ها به وجهین، با دو صورت، دو جور برخورد داره، یه صورت ظاهری، یه صورت باطن، و لسانین، دو زبان، با یکی یه جور حرف میزنه، با یکی یه جور دیگه حرف میزنه. پشت در حضور یه جور باش حرف میزنه، پشت سرش یه جور دیگه حرف میزنه. من لقى المسلمین، ملاقات کند مسلمین رو به وجهین و لسانین، سامری کنتوری، با دو زبان و دو صورت، دو گونه. فرمود جا یوم القیامه و لهو لسانان من نار. قیامت که میاد دو تا زبان داره، از دهنش دو تا زبان بیرون اومده، هر دو هم عرض کنم که شعله آتش ازش بلند میشه. جا یوم القیامه و لهو لسانان من نار، دو زبان آتشی دارد. این یه روایته که میرسوند هم این وصف، این صفت، صفت بسیار زشتی است. تعبیر ازش میشه من لقى المسلمین به وجهین و لسانین، با دو صورت، دو جور با مردم برخورد میکنه، با دو زبان باشون حرف میزنه. وقتی رو در رو هستند و در حضور تعریف میکنه، پشت سر که هست غیبت میکنه. این ذو لسانین یا ذو وجهین، دو جور، دو گونه، دو صورت دارد، دو جور عرض کنم که برخورد میکنه. اون وقت میفرماد جا یوم القیامه و له لسانان من نار. این در کافی هست، شما اگر مرآة العقول، شرح کافی است، مول مرحوم مجلسی، مرآة العقول جلد هشتم صفحه 322، مرحوم مجلسی این روایت رو شرح میکنه. این که میفرماد قیامت میاد با دو زبان، یه روایت دیگه هم به همین مضمون داریم. عرض کنم که ان علیگن علیه السلام از امیر المؤمنین رقم میشه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجیع یوم القیامت ذو الوجهین، کسی که دارای دو صورت است، همین گفتیم دو جور صحبت میکنه. یجیع یوم القیامت ذو الوجهین دال ان لسانه فی قفا، یه زبان دارد پشت سرش در میاد، افتاده از پشت سر، دال ان لسانه فی قفا و آخرون من قدامه، یه زبانم از جلو. اون روایت فرمود میاد با دو زبان، دو زبانی که هر دو از آتش است. دیگه توضیح نداد این دو زبان چه جوره. فرمود زالسانین، با دو زبان قیامت محشر میاد. این روایت پیغمبر تشریح میکنه، مفصلا بیان میکنه. یجیع یوم القیامت ذو الوجهین دال ان لسانه فی قفا و آخر من قدامه، اینم فرمود دو زبان داره، اما یکیش از جلو آمده، یکی پشت سر افتاده. یلتهبان نارا، اینا ملتهبن، شعلورن، آتش از هر دو زبان، هم زبانی که جلوست هم زبانی که پشت سر، هر دو شعلور است از آتش. یلتهبان نارن حتی یلهبا جسده، حتی اینا بدنش هم میسوزونه، نه تنها زبان آتش گرفته، سرایت به بدنش هم میکنه، بدنش هم آتش گرفته. خب این ورودش قیامت به این صورت، دو زبان، هر دو ملتهب آتش، یکی جلو یکی پشت سر. ثم یقال، اینجا مفتزه کننده است، ثم یقال هذا الذی کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین، یکی هم همراش میاد، او معرفیش میکنه بین اهل محشر و فضاحت ها از روز محشر، که یکی هم کنارش، حالا یه وقت همزور میبینندش یه همچه قیافه ای، فرمود یقال، یه کسی هم کنارش میگه هاذا الذی کان فی الدنیا ذا وجهین، این که شما به این صورت تو محشر میبینید دو زبان آتشی داره، این کسی است که تو دنیا ذو لسانین بوده، ذو وجهین بوده، دو زبان داشته، دو صورت با مردم برخورد میکرده، در ظاهر اظهار محبت دوستی، پشت سر بدگویی، در ظاهر اظهار عرض کنم که علاقه میکنه، پشت سر غیبت میکنه، زا وجهین زا لسانین، یعرف و بذالک یوم القیامه، یک کسی دنبالش ای رو اینجور معرفیش میکنه، یا اهل المحشر ببینید این با این وضع اومده، یه همچه کسی تو دنیا اینجور بوده. عرض کنم که نعوذ بالله از رسوایی قیامت، عذاب الهی یه طرف، خب ممکنه افرادی باشن قیامت اشنا افراد رو میشناسن، تو دنیا با هم بودن، رفیق بودن، عرض کنم که ارتباط داشتن، یه وجهی داشته تو دنیا، مردم احترامش میذاشتن، حالا ببینن قیامت با این وضع اومده، رسوایی محشر، شرمندگی در بین، عرض کنم که افراد محشر. این صفت، صفت بسیار زشتی است که انسان دو جور ظاهر و باطنش فرق بکنه، در ظاهر در حضور یه جور حرف میزنه با انسان، اظهار محبت، پشت سر بدگویی میکنه، دشمنی میکنه، ممکنه توطئه علیهش بکنه، در ظاهر جوری هست که اظهار محبت میکنه، پشت سر دشمنی میکنه، در ظاهر جوری عمل میکند که انسان فکر میکند این مثلا دوست، تعریف میکنه، پشت سر که میشیند غیبت میکنه، تهمت میزنه، پشت سر هر بد میگه. اینو میگیم ذو لسانین، در تعبیر روایات، در شرع مقدس تعبیر میکنن از یه همچه آدمی به ذو لسانین یا ذو وجهین. عرض کردیم از روایات برمیاد این پست‌ترین صفاتی است، صفات رذل خیلی داریم، رذایل اخلاق، این از پست‌ترین اونهاست و حرام شرعی است، گناه کبیر است و روز قیامت هم عقوبت داره. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل این باب رو اینجور تر عنوان میکنه، باب و تحریم کون انسان زا وجهین و لسانین، باب و تحریم کون انسان زا وجهین یا زا لسانین، در جلد 12 وسائل روایاتش اونجا نقل میکنه، صفحه 256 در وسائل جلد 12 مراجعه کنید. این یک روایت هم در مرآت العقول هم در بهار از کافی نقل میکنه. روایت دوم عن زهری عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل میشه، قال بئس العبد عبدون یکون و زاوج هنگ، اینجا یک مارکی امام بهش میزند، بئس العبد بد بنده ایست، عبدون یکون و زاوج هنگ و زالسانه این، وقت امام توضیح میدن یطخری اخاهو شاهدن و یعکلهو قائبن، در حضور وقتی با هم هستن یطری اخا، اطرا یعنی بلغ بالغ فی مدحهی کثیر بالغ فی مدحه، اینا اطراء میگن، یعنی زیاد روی در مدح، تملق میگه، تعریف میکنه، با یه وجهی عرض کنم برخورد میکند و تعریف کننده و تملق گویند گویان. یطری اخا در حد بالا تعریف کننده است، در حضور شاهدن و یأکله غائبا، در پشت سر یأکله، یعنی غیبتشو میکنه، چون غیبت اکل عرض کنم که لحم برادر دینی است. چم قرآن فرمود ایوهب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، که غیبت رو اینکه گوشت برادر دینیش رو که مرده است گوشت او رو میخوره، به منزله اینه این غیبته. اون وقت اینجا هم امام فرمود در ظاهر تملق میگه، مدح بالا میکنه، در قادر قیاب غیبتشو میکنه، پشت سرش حرف بد میزنه، متهمش میکنه، امثال اینا. پس اینجا تعبیر امام باقر این است که بئس العبد، بد بنده ایستی همچه آدم. عرض کنم که بهش میگیم دو زبان یا دو گونه برخورد کردن. اینم یک روایت. روایت دیگر که در عقوبتش هست، حماد ابن عیسی نقل میکنه از امام، قال الله تبارک و تعالی، که امام از قول خدای متعال عیسی ابن مریم، امام فرمود که خداوند به عیسی مریم اینجور فرمود، فرمود یا عیسی، بله، یا عیسی لسانک فی السر والعلانیه لسانن واحدا، زبان تو در سر، در خفا، پشت سر، در غیاب و در ظاهر علانیه باید یکی باشه، یک زبان، نه ذو لسانین. تأکید خداوند به حضرت عیسی لسان و کف سر، بله؟ اونم داره؟ پس من اون از قلم انداختم، بله بله، لیکن اون دیگه بهتر، لیکن لسان و کف سر والعلانیه لسانن واحدا. بعد اینجا اضافه هم میکنه، تا اینجا داشتیم زبان یکی باشد، دو زبان دو لسان نباشه. در این حدیث قدسی به حضرت عیسی خداوند اضافه می کند و کذالک قلبک، قلبت هم باید یکی باشد. انی احذرک نفسک، من می ترسنم خودت رو از خودت، احذرک نفسک، مواظب خودت باد، از خودت بترس، نکنه یه وقت دو زبان و دو قلب داشته باشی. باید لسانت یکی باشد در سر و علانیه و کذالک قلبک. اینو مرحوم عزیزی چند جور معنا میکند و کذالک قلبک، میگه احتمال دارد معناش این باشد که کذالک قلبک یعنی قلبت هم با زبانت باید یکی باشد، همون که در قلب هست همونو به زبان بیار، نه اینکه تو قلب دشمنی داری به زبان محبت اظهار میکن. این یه جور معناشه. کذالک قلبک یعنی زبانت باید با قلبت همگون باشه، منطبق باشد، همونی که در ظاهر و در علن و سر باید یکی باشی، قلبم با زبان باید یکی باشه، نه اینکه تو قلبش مثلا دشمنی داره، بدگویی داره، عرض کنم که عناد داره نسبت به او، اما در ظاهر تملق و مدح گو هست. این یه جور معنا میکند مرحوم مدرسی. که خدا فرمود و کذالک قلبو، قلبت هم باید یکی باشد. دو تا قلب نداشته باشی، یکی معنیش یعنی قلب و لسان یکی، یا نه واقعا هم خود قلب. ممکنه انسان در قلبم دو مرحله داره، در واقع محبت به دنیا، علاقه به دنیا داره، اما اونی که اظهار میکنه قلبن اینجور نیست، اظهار میکند مثلا زهد در دنیا رو. محبت خدا رو در قلب داره، مکنون در قلب، اما اونی که قلب نشون میده هوای نفسه. عرض کنم که محبت عصیان خداست. تو قلبم ممکنه دو مرحله داشته باشه، شاید اون معنای اول مناسب تر باشه که و کذالک قلبو، قلبک، قلبم باید یکی باشد، یعنی با زبان یکی باشد. علایه حاله اونی که وقت در ذیلش هم فرمود و کفا بی خبیرا، به حضرت عیسی فرمود من میترسونمت، از خودت بترس، نکنه زولسانن بشی قلبت با ظاهرت دوتا باشه. و کفا بی خبیرن، و همینقدر که من اطلاع دارم همین بسه، یعنی باید بترس، بدون خدا خبر داره. و کفا بی خبیرن، لا یسلح لسانان فی فمن واحد، در یک دهان نباید دو تا زبان باشد، دو جور حرف بزنه. کما اینکه لا سیفان فی قمد واحد، در یک غلاف دو تا شمشیر جا نمیگیره، نمیشه دو شمشیر توی غلاف بگذارن. ولا قلبان فی صدر واحد، دو تا قلب در یه سینه، دو چیز متضاد توش باشد جمع نمیشه. علی حال، پس یکی از صفات بسیار رذل و پست، از صفات اخص تعبیر میکنن با سین، اخص صفات، رذلترین صفات، این دو زبانی بودن، ظاهر و باطن دو جور بودن. نعوذ بالله، الان چقدر فراوان میبینیم در بین جامعه خودمون، چقدر میاد ظاهر تملق، اظهار محبت، دوستی، پشت سر غیبت، بدگویی، تهمت. تو عرض کنم که جوامعمون، حتی در روزنامه هامون، در رسانه هامون، از اینجور چیزا زیاد میبینیم. الان خداوند همه رو حفظ کند از شر این صفت که فرمود، در یه روایت هم فرمود شر الخلائق در قیامت یه همچی کسی است که ذولسانه این باشد. خدا همه رو حفظ کند انشاءالله. عرض کنم بحث ما در ولایت تکوینی رو گفتیم، اقسامش رو، ولایت تشریعی رو گفتیم، اونم اقسامی دارد. یکی ولایتش، ولایت بر عرض کنم که تقنین، قانونگذاری بود، تشریع حکم، تشریع قانون، گفتیم مال خداست، مختص به اوست. قانونگذاری ان الحکم الا لله، علا له الحکم. و یکی هم گفتیم قضا، ولایت بر قضا، کسی که منصوب میشد به عرض کنم که منصب قضا، تو رو کرسی قضا میشینه، رو مسند قضا بد هست، این ولایت داره. ولایت بر قضا، ولایت قضایی، یعنی لازم است حکمش امتثال بشه، خلافش جایز نیست، خلاف تمرد از قول قاضی، خلاف حکمش عمل کردن، چون ولیه، والیست، ولایتی داره. کسی که منصوب شد برای قضا یه ولایتی دارد که یجب متابعته، امتثال حکمش، امرش، و حرام است مخالفتش. اینم یه ولایت که گفتیم. قسم سوم ولایت تشریعی، ولایت بر جامعه است، اداره جامعه، اینم ولایت تشریعی است. و بحث ما در ولایت فقیه این قسم ولایت، ولایت بر مجتمع، اداره مردم، اداره کشور، اداره عرض کنم که یک حکومت و نظام، اینم یک ولایتی است. ولایت بر دیگران، بر انسان هاست. این در قرآن هم ما داریم، در شرع اومده. چند جور ولایت تشریعی، یعنی سرپرستی دیگران، یا فرض بفرماد اداره تکفل حال دیگران. یکی مثلا برای مهجورین اومده، در قرآن داریم. عرض کنم که در مهجورین فرماد که ان فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل. در اون آیه‌ای که آیه 282 سوره بقره است که بزرگترین آیه قرآنه، یک صفحه است در بعضی قرآن‌ها، بعضی قرآن‌ها یک صفحه بیشتر، آیه 282. در اونجا راجع به عرض کنم که برخورد اقتصادی مردم بین هم دیگه، قرض میگیرن، دین مثلا کسی چیزی میفروشد، کسی بدهکار میشه، مدیونه. در از این آیه 10-18 ماده قانون در آورد که قرآن فرماد یا ایها الذین، بل یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اگر دینی بینتون قرار گرفت، شما چیزی رو فروختید، اون طرف نسیه گرفت، بنان شد بعدن در زمان معین پولشو بده، دین شد. یا شما عرض کنم که یه چیزی رو خریدید اما الان پولشو ندارید بدید، مدیونید، میگید پولش یک ماهه میپردازم. تداینتم بدین الى اجل مسمى، یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه، فرماد فکتبوه، بنویسید این رو. اگر خودشم حتی نمیتونه، کس دیگری بنویسه. ولی یک توب بینهما، عرض کنم که کاتبون بالعدل، یه نفر بنویسه. فلیملل هو، خود این شخص مدیون دیکته بکنه. اگر کسی دیگه مینویسه بگه بنویس من اینقدر مبلغ معین به شخص معین بدهکارم الی زمان معین، تا زمان دیگر بنویسد. فلیملل، املاء بکند، دیکته بکند تا اون طرف بنویسد. فلیملل بالحق، خلافم نگه. اونم که کاتب است باید قبول کند. ولی یکتب، امر میکند که خداوند این نعمت رو بهش داده که بلد کتابت رو بنویسه، اونم باید این کار رو بکند. و این خودش املا میکند، اونم مینویسه. بعد حالا فرمود اگر اون مدیون که باید املا کند، دیکته کند، بگه اون کاتب بنویسد، ان کان الذی علیه الحق، اون سفیه، مهجوره، آدمی سفیه نمیتوند املا کنه، دیوانه است، صغیر، ضعیف، لاله، نمیتوند حرف بزنه. علی حال مهجورین، اونایی که مدیون هستند و باید املا کنن شرعاً و توانایی املا ندارد. فلیملل ولیه بالعدل، این ولی براش تعیین شده، برای این مهجورین، کسی که تکفل وضع حال اونها رو، کاری که اونها از عهدشون بر نمیاد، ولی به جای اونها انجام بده. فرمود فلیملل ولیه بالعدل، اون املاک اون ولیم با عدالت عمل کند، همون که حقه بگه تا اون طرف بنویسه. این یه جور ولایت، همون ولایت تکفل حال دیگران که در قرآن هم اومده. یا مثلا امور میت، تجهیز میت، کسی مرده، خب خودش مرد، حالا برای تجهیزش، تکفینش، برای نمازش ولی براش تعیین شده که یه نفر از طرف او، از طرف میت متکفل حالات میت میشد. یه کسی میخوان نماز بخونن، ولیش بیاد اجازه بده، غسل میخوان بدن، ولیش یا خودش غسل بده یا اجازه بده، برای کفنش، دفنش باید ولی انجام بده. این همون تکفل حال دیگران، سرپرستی و اداره امر دیگری را به عهده کسی میگذاره. کسی کشته شده، قصاصش، و من قتل مظلوما فلقد جعلنا لولیه سلطان. باز اینجا ولی میاد. کسی کشته شد، این مقتول، حق قصاص مال مقتوله، اون کشته شده باید بیاد مطالبه حق بکنه. خب خودش که نمیتونه، کشته شد. عرض کنم که فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولیش اختیار داره بیاد قصاص بکند. یا اگر قصاص، فقط قصاص دیگه، نمیتوند بگه این آقا مثلا یک دانشمند بوده، یک مثلا سمت بالایی داشته، شما این رو کشتی، باید علاوه بر قصاص پول بدی، اونو حق نداره. خوندیم در قصاص لا یجن الجانی اکثر من نفسه، جانی بیش از نفس خودش جنایت نکرده، نمیتوند بکنه دیگه، حد اکثر نفسش، خودش جانش رو بگیرید در مقابل جنایتش. اما اگر تبدیل به دیه شد، میخواد این حق القصاص رو به جاش پول بگیرد، یه معامله است، یک تعاملی است باید بکنن، باید ترازی درش باشد. ممکنه ولی بگه دو برابر دیه میگیرم قصاص نمیکن، پنج برابر دیه میگیرم، میتونن این کار رو بکن. اون اختیار جعل ناله ولی یهی سلطان میتوند پنج برابر دیه بگیرن، یا مطابق دیه میگه دیه شو بدید، همون مبلغ دیه، یا کمتر تخفیف میده، میگه نصف دیه بدید من اکتفا میکنم. یه وقت هم مجانی هیچ چی نمیگیرد، عف میکنه، میتوند. اگر قصاص، فقط قصاص، اگر مبادله میکنن تبدیل به دیه، اون به دست ولی دمه، میتوند بیشتر بگیره مساوی دیه یا کمتر، یا عف کند و مجانی ببخشد. اینم یه جور. پس ولایت، ولایت بر مهجورین، ولایت بر افراد، سرپرستی دیگران. یه وقت است که ولایت بر مهجورین، یه وقت این جور ولایت، و یه وقتم عرض کنم که این بحث سومیش، بحثی است که ما داریم، ولایت بر مجتمع، ولایت بر مهجورین نیست، ولایت بر عقلاست، ولایت بر عرض کنم که اجتماع. خب اینا چرا ولی میخواند؟ اینا که عاقلن. بالاخره اهواء نفسانی زیاد، هر کسی ممکنه زورش میرسه میخواد حق کسی رو ببرد، مال کسی رو میخواد ببرد، یک کسی مظلوم واقع میشه، مالش برده میشه. عرض کنم که یک کسی ظلم به دیگری میکند، هرج و مرج میشه در زندگی مردم، هر کسی یه جور برای ایجاد نظم در اجتماع، نه اینکه اینا مهجورن ولی میخوان، برای اداره مملکت، برای اداره امور اجتماع، جلوگیری از هرج و مرج، جلوگیری از تعدی و تجاوز اونایی که زورمند هستن، بالاخره یک ولی میخواد، ولی برای اجتماع. این ولایتی که پیدا میکند همون ولایت تشریعی است، ولایت تشریعی علل اجتماع، نه بر مهجورین یا بر مثلا افراد خاص، برای بر قاتل و مثلا چیز میت و این امر ولایت، یه قسم از ولایت تشریعی است، ولایت بر مجتمع. اینم در قرآن داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این ولایت رو خدا بر پیغمبر قرار داد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون بر خودشون ولایتش بیشتر است، بر مؤمنین، بر کل جامعه. النبی اولا بالمؤمن، این ولایت پیغمبر بر مؤمنین خدا به او تفویض کرد. یا انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ينفقون. بله الذین، بله الذین آمن، انما ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة الذین آمنوا. پس مؤمنون فرمود انما ولیکم و الله ولی، سه تا ولی اینجا ردیف میکند، یکی الله، الله و ولی الذین آمنوا، یکی پیغمبر، یکی هم اون کسانی که مؤمنند و در حال نماز صدقه دادن، که پیغمبر بعد از نماز وقتی این آیه نازل شد فرمود کی در حال رکوع زکات داده، صدقه داده، انفاق کرده؟ بل اتفاق گفتن علی ابن ابی طالب، که اون فقیر در مسجد گفت که مسلمان ها اومدم تو مسجد پیغمبر تقاضایی کردم کمک بشه، کسی کمک نکرد، محروم برمیگردم، امیرالمومنین در حال نماز مستحبی انگشت دستشون رو اشاره کردن، انگشت رو در آورد. خب این سه تا ولی، الله و ولی و رسول و لذین آمن، این ترتیب مسلم این است که این ولایت در طول هم نیست، یعنی در عرض هم نیست، در طول همه. خداوند ولی است، اون ذاتیست، حالا بعد میگیم این رو، ولایت ذاتیست، ولایتی که خدا داره ذاتن ولی است به دلیل عقل و نقل. خداوند این ولایتی که دارد تفویض میکنند. عرض کنم که انی فرمود انی به حضرت آدم فرمود، به حضرت داوود فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام خلیفه معین کنم. خب ولی است، باید اداره کند اجتماع رو. چه جور اداره میکند؟ خلیفه جا تعیین میکند. این که پیغمبر، حضرت آدم و بقیه انبیا خلیفه الله هستند، این ولایتی است از طرف خدا بهشون داده شده، ولایت عرضی است، ذاتی نیست. عرض کنم که خداوند ولایتش ذاتی است، این رو تفویضی است، افاضه شده، ولایت اعطایی است نه ذاتی، خداوند بهشون داده. پس یه جور ولایت ذاتی داریم، حالا بعد مطرح میکنیم که این سه تا ولایت در آیه ردیف شده هر دوش در عرض هم نیست، یکی ذاتی است، بقیه ولایت به تبع اعطایی است که خدا بهشون داده. پس این همون ولایت، ولایت بر مجتمعه. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنین است، پیغمبر ولی مؤمنین است، ادارشون، اداری اجتماع به عهده پیغمبره و به عهده امام. پس سه جور ولایت تشریعی پیدا کردیم. هر سه جور ولایت تشریعی در قرآن هم داریم، ولی اونی که مورد بحث ماست این سومی است، ولایت علی المجتمع، سرپرستی اجتماع، که ولایت فقیهی که ما میگیم همون ولایتی که خدا دارد، الله و ولی الذین آمنوا، و پیغمبر دارد که میفرمود و پیغمبر و ائمه. این ولایت برای فقیه هم هست، حالا بعد میگیم. پس بحث ما در ولایت فقیه این معنای سومی ولایت، ولایت تشریعی به این معنا علی المجتمع، و این هم یک ولایت تفویضی است که در عرض کنم که طول ولایت الله و ولایت پیغمبر و ائمه و بعد میرسد به ولی یه فقیه اینا رو بعد دیگه توضیح بدیم میشه. بله دیگه هم بود. از همون وقتی که پیغمبر به مبعوث به رسالت شد. خیلی خوب. حالا بله حالا باید اینو از خودشون سوال کنیم که چرا. حالا وضعش حالا میرسیم. همین مطلب رو در فقهای گذشته رضوان الله تعالی علیهم اینا هم باید حکومت تشکیل میدادن، مصالحی بود نتونستن، نمیشد، پیغمبرم اون وقت نمیشد، مصلحت نبود، تا یه وقتی پیغمبر زمان اقتضا کرد اومدن به میدان در مدینه در مکه نتونست، در مدینه جمعیت دور پیغمبر رو گرفتن حکومت تشکیل. در یه زمانی هم اگر مثل امام رضوان الله تعالی علیه مردم رو تحریک کرد دورشون رو گرفتن حکومت تشکیل، اما قبلش نشد. حالا اینو بعد انشاءالله میزید. و صلی الله علی سیدنا محمد.